الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين سورة مباركة توبه است وآخرين آيات سورة زيواء توبه است و اشاره اینجا بحث جنگ تبوک هست که از سخت‌ترین معرکه ها در حیات پربرکت حضرت رسول صلی الله علیه وسلم و ایام زیبای نبوت هستند و روزهای تاریخی آن حضرت بودند. رومی ها در مقابل مسلمانان آمادگی بزرگی کردند و قصدشان هم بود که بر مدینه طیبه حمله بکنند و رومی ها یکی از ابرقدرت های بزرگ زمان بودند و قدرت دیگر ایران بود. هر دو این قدرت از مدینه عالیه زیاد فاصله نداشتن. و اینجا بسیار سخت بود، ایام بسیار سختی بود و خوف و خطر از هر وقتی بیشتر بود. قبلا حضرت با قبائل عرب بر علیه اسلام قیام کردن و این بار یکی از قدرت های بزرگ یه او زمان آمادگی کرد بر علیه اسلام و خواستن که مسلمان را نابود کنند و اسلام را چراغ برافروخته اسلام را خاموش کنند و به صحابه به صراحت اعلام شد که مالکه سخته، با یک قدرت بزرگی باید درگیر بشیم و در مقابل تهاجم او مقاومت کنیم. مسئله نجات مسلمانان بود، مسئله نجات اسلام بود. و لحاظا آمادگی بزرگی شد، بعض 10,000، روایت مسلم 10,000 آمده است که آمادگی کردن، اما بعض روایت دیگر 30,000 مسلمان آمده شد. و گرمی سخت بود، سفر در جنگل و بیابان بود که درخت و سایه وجود نداشت. و در نقل ها و روایات آمده است که 10 نفر و 1 شتر باری باری نوبه نوبه سوار می شدند. توشه لازم و امکانات لازم نبود، بسیار سخت بود، گرمی بسیار شدید بود و از مدینه منوره تا تبوک که می خواستم به تبوک خود را برسونم 700 کیلومتر بود و باید پیاده و با شتر خود را آنجا می رسوندم که جلو رومی ها را می گرفتن. رومی ها نزدیک تبوک آنجا لشکرشون آماده کردند. امتحان بسیار شدید بود، بسیار سخت بود و اون روز مؤمنان مخلص 3 گروه بودند. 1 گروه همان بود که اکثریت بود که الله تعالی اونها را تذکره کرده است و لقد تاب الله علی النبی والمهاجرین والانصار الذین اتبعوه فی ساعت الاسره. اللہ میگه که رجوع کرده است و فذیرفته توبه آنان را، توبه حضرت رسول را و اون مؤمنان مخلص که در سخت‌ترین لحظات در رکاب آن حضرت بودند، نه پروای گرمی را کردند، نه اینکه سفر طولانیه، نه مشکلات سفر را فکر کردن، بلکه جانانه در خدمت آن حضرت حاضر شده. این توبه معنیش نیست که اونا گناه کردن و الله توبه اونا را پذیرفت، نه، بلکه توبه عزیزان من گاهی به خاطر گناه است و گاهی خود توبه و رجوع الله جایگاه داره و مقام داره و درجه انسان بالاتر می برد. ولهذا توبه اونها را الله فضیلت، یعنی مقام اونها را، درجه اونها را بالاتر برد و اونها را قرب خود را نصیب اونها کرد. ولهذا این توبه هم بران حضرت و بر اون مؤمنان مخلص رجوع پروردگار و فذیرفتن رجوع اونها، فذیرفتن توبه اونها. انسان باید دائما توبه بکنه، دائما رجوع بکنه. گناه کرده هم توبه بکنه، گناه در ذهنش نیست هم توبه بکنه. و این تعلیم همینه که ما الله بسوی الله رجوع بکنیم. و گروه دیگری را الله تذکره کرده است که در دل آئی اونها مقدار ضعف پیدا شد، دوچار وسوسه شدند، میخواستم برگردن نرند به جهاد، اما بعد الله به اونها رجوع کرد و لحظه اونها وسوسه را از دلهایشون دفع کردن و مردانه در خدمت آن حضرت صلی الله علیه وسلم قرار گرفتن. و سومی گروه را اللہ ذکر کرده که اینها همونا بودند که همراهی نکردن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم را و ماندند. و چارمی گروه مال منافقین بود که منافقین نرفتند و عذرهای مطرح کردند و از آن حضرت اجازه گرفتند. و بعد گروه دیگر منافقی که عذر خواهیم نکردم وقتی آن حضرت آمد دو گفتهام منافقین و از آن حضرت عذرخواهی کردند که عذر داشتند، اونا را آن حضرت بخشید. ولی خدا پرده را از چهره منافقین برداشت و منافقین رسوا کرد و گذاشت. ولی 10 نفر مؤمن مخلص بودند که اینها در جنگ تبوک عقب ماندند و هفت نفرشون قبل از اینکه حضرت به شهر مدینه وارد بشه به ستونهای مسجد خود را بستن و توبه کردن و گفتن تا آن حضرت اونا را باز نکرده خود را باز نخواهند کرد از ستونهای مسجد و آن حضرت اونها را دستور دادن باز کردن و لحاظ اونها را اللہ تعالی معاف کرد. اینا توبه صادقانه کردن. مسئل پر که در بیان اونها کعب بن مالک بود اونها به ستون خود را نبستن ولی بعد آمدند و راست گفتند. گفتن یا رسول اللہ ما هیچ عذر نداشتی ولی توفیق حاصل نکردی. به کوتاهیشون اعتراف کردن و اونها را معطل کردن حضرت و از اونها ناراض شدن حضرت و فرمودن تا اللہ توبه شما را بفضیلت شما منتظر بمانید. و جنگ تبوک یک جنگ بسیار آموزنده، یک دانشگاه بسیار عظیم، یک دانشگاه بسیار بزرگ و چیز عجیبی بود که در حیات طیبه آن حضرت و صحابه کرام. اینجا اگر کسی بخواهد که ابعاد این جنگ را توضیح بده و بررسی بکنه، آیات قرآن را بخواهد، ساعتها وقت میخواهد. اما خلاصه خدمت شما در رابطه با دو محور خواستم خدمت شما صحبت کنم و عرضی را مطرح کنم. لذا به این صحبت های مختار یا آیات متوسل شدم و لحظه اللہ رب العزت حضرت کعب بن مالک که راست گفت و سنب دو با دو نفر دیگه صحابه اینها در جنگ تبوک عقب ماندن و این جنگ واجب بود همه که خدمت آن حضرت باشن. جنگ جنگ عظیمی بود و سفر سفر بزرگی بود، دشمن قوی بود بسیار و باید همه در خدمت آن حضرت قرار می گرفتن. لذا این مخلصین بالاخره اینها تا 50 روز آن حضرت با اینها صحبت نکرده و این یک تربیت بود برای 3 نفر، برای صحابه و برای همه متقیمت تربیت بود. اللہ از این هم ناراض شدند و بعد از 50 روز به خاطر صداقت این 3 نفر که اینا مومن مخلص بودند، راست گفتند، واقعیت را ذکر کردند، دروغ نگفتند، اللہ اینها را نجات داد، صداقت اینها را نجات داد. و توی خطبه ها همواره این جمله هست که ان صدق ینجی و الکذب یهلک، راست انسان نجات میده و دروغ انسان به هلاکت میرسونه. این 3 نفر صحابه مخلص اگر دروغ میگفتن بیشک با منافقین به هلاکت میرسیدن و تباه میشدن. اما صداقت این 6 صحابه کرام و بزرگوار مخلص را نجات داد. و حضرت کعب می فرمایند وقت توبه ما نازل شد و نماز صبح را پشت بام خوانده بودم و نشسته بودم در حالی که هم مدینه منوره و زمین بر من تنگ بود، زمین و زمان، و جان من بر من تنگی می کرد و احساس تنگی از خودم می کردم و از خودم نفرت داشتم و بیزار بودم. در همین حال صدا رسید که توبه شما قبول شده. کسی بعد از نماز صبح وقتی آن حضرت بیان کردن اظهار داشتن که دیشب توبه 3 نفر نازل شده، به هر 3 نفر صحابه حرکت کردن خبر بدن، بعضی سوار شدن بعضی پیاده. به سوی حضرت کعب یکی سوار شد و دیگری پیاده بود، عقب ماند. ملائک کو یہ صلاح رب تو صدا کر صدای او از سوار زودتر رسی. حضرت کعب می فرمائے من بلا فاصلہ بے سجدہ افتادا. سجدہ شکر بے جا آوردم. پیام رسالان آل حضرت قاصدان آل حضرت آمدا من خبر دادن خوشخبری دادن. من آمدم مسجد النبی به دربار رسالات به دربار نبوت آمدم. صحابه کرام نشسته بودن جمعه و من ها تبریک گفتند و مبارک باد دادم. و آن حضرت من عرض کردم یا رسول الله، الله بر من لطف بزرگی کردند و احسان بزرگی، یا رسول الله تمام مالم را در راه الله صدقه می کنم. گفتن نه، همه مالا نده، برای زن و بچه بگذار. گفتن یا رسول نصف. گفت نه، نصف زیاده. گفتم سلسا یک سوم مالم را. گفت درسته، یک سوم مالم را در راه الله صدقه کرد. گفت یا رسول الله من الله به صداقت نجات داده، اگر من دروغ می گفتم مانند منافقین هلاک می شدم. کلاو منافقین رسوا کرد. و گفت این آمد دو گفتم پیش شما و لعنت خدا بر منافقین نازل شد. و اما من صداقت من عهد می کنم تا زنده ام حضرت کافر بودن دیگه دروغ نگم، دیگه حرف من راست خواهد بود. و فرمودن حضرت کعب وقتی این حدیث بیان می کردم گفت تا اعلی دروغ نگفتم و امیدوارم که تا دم موت هم دروغ نگم. حضرت کعب می فرماید احساس کردیم که ما تازه از مادر متولد شدیم. تصور نمی کردم که من در زندگیم چنان روز درخشانی داشته باشم مثل امروز که توبه من قبول شده و رحمت للعالمین از ما خوشنود شده. معلوم میشه که توبه چقدر محور عظیم در زندگی انسان و توبه چه اندازه بزرگی. و توبه نو، این که میگه توبه نو و تولد نو، این یک مطلب درستیست که توبه نو تولد آدم نو میکنه. و حاجی ها که به عرفات میرند و توبه میکنند تولد نو حاصل میشه و مانند طفلی که تازه از مادر متولد شده از پاک میشه. توبه مهمه و زندگی انسان را دگرگون میکنه و تغییر میده و انسان بکن به خدا و به رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرسانه. توبه آدم پاک میکنه و انسان پاکی که با خدا و رسول نزدیک میشه. و این صحابه توبهش به بارگاه الله تعالی فضیلت‌تر شد. و صحابه کرام چند از جایگاه داران، چند از مقام داران، چند از محبوب بودن نزد الله و رسول صلی اللہ علیہ وسلم و چه انداز اخلاص للهیت داشتن و چه انداز صداقت داشتن. و اللہ توبه این عرف وزیر اکتی سنفرا و اللہ یک مطلب جامع و کلی را بیان فرمودن و یک هدایت تیرا به امت قیامت دادن که یا ایوها الذین آمنوا اتقوا الله، ای مومنین از خدا بترسید. خوف خدا و ترس از رب العالمین محور عظیم و محور بزرگی، یکی از اصولهای مهم فوز و فلاح و رستگاری است. صداقت آدم نجات میده، دروغ آدم هلاک میکنه. دروغ زشته، دروغ بده، دروغ گناه بزرگ است. و بر دروگو قرآن فرموده است که لعنت خداست، الله من و شما را نجات بده. دروغ شیوه منافقین، منافقین اینجا آمدن دروغ گفتا. دروغ عادت منافقین، دروغ علامت نفاق. و دروغ صفات منافقین دروغو هستن صداقت والے مسلمان ہیں. مسلمان بے صادق باشے امانت دار باشے امین باشے مسلمان باید یک چہرہ داشتا باشے و یک رنگ باشد. مسلمان باید راست حرکت بکنے و کج نہ باشے. کجی ای صفات مسلمین مخلصین نیست. و دومی محور اللہ تعالیٰ می فرماید از خدا بترسید و صداقت را اختیار کنید و صادقان باشید، همراه راست گویان باشید، همراه کسانی که حرفشون هم راسته، اعتقادشون هم درسته و عملشون هم درسته، اخلاق و اخلاقیاتشون هم صحیح هست، با آدمان راستگو هم راب باشید. راستگو حضرت رسول بود، صادقین صحابه کرام بودن. و اللہ میگه آئے مسلمانان شما همواره از اللہ بترسید و همراه باشید با انسان آئے که صداقت دارن، حامیه راستگوی هم باشید، معیت همراهی صادقین داشته باشید، نشست و برخواستتون با انسان های راستگو باشه و اونها را پیروی بکنید و با اونها باشید و اونها را حمایت کنید و نصرت کنید. لہذا صداقت در زندگی، تقوی در زندگی، امانت داری در زندگی، پرهیز در زندگی از گناه، این شیوه اولیاء اللہ هست و خاصان دوستان خدای عز و جل. اللہ اینجا نفرمود که از خدا بترسید و با صالحین امرا باشید، فرمود با صادقین امرا باشید. اشاره به آنه که تا انسان صادق نباشه صالح نمیتونه باشه. ولحاظ صادقین هم که صالحین هم اولیاء اللہ انسان نمیتونه باشه تا زمانی که صداقت نگفته و راست نگفته است. و در هفته گذشته یا آمین یک دو هفته گذشته به هر حال نامه نوشته شده بود خدمت رهبر معظم انقلاب و هم در این نامه وفاداری جامعه اهل سنت به نظام جمهوری اسلامی و هم وطن دوستی اهل سنت و اینکه در تمام سانها از حمایت کردن و همراه بودن و دست به دست دشمنان نگذاشتند و در راستای اعتلاع ایران اسلام و ایران اسلامی و نظام اسلامی اهل سنت فکر می کنند. نامه بنده نوشتم خدمت رهبر معظم انقلاب و درخواست کردم که تبعیضات و نابرابری آل سنت رنج به سر می برند و نگرانند و مشکلات دیگری هم که در رابطه با بعضی کلانشارها مشکلات دارند در رابطه با ادای فریضه نماز در بعض کلانشارها مجانا و مشکلات های دارند در باب آزادی هایی که قانون به اونها داده است، آزادی های مشروع قانونی و درخواست شده بود از معظم الله که با یک فرمان تاریخی و یک کلمات فصل الخطابی به همین دغدغه اقوام مذاهب و خصوصا جامعه اهل سنت بیان داده شود. و ایشان هم در یک سخن بسیار هم کوتاه و هم سخن بسیار مانادار واقعا تاریخی در یک فرمان تاریخی ایشان همین دستور دادند که همه ارکان نظام جمهوری اسلامی را موظف کردند که بین ایرانیان تفاوت قائل نباشند و عدالت را اجرا بکنند و تبعیض هیچ گونه تبعیض را روا ندارند بین همه ملت ایران، بین همه اقوام، بین مذاهب، بین شیعه و سنی. و کلمات واقعا که رهبر معظم انقلاب فرمودن بسیار ارزشمند بودن و من کردن از این که صف بندی بشه بین مردم ملت ایران، صف بندی های قومی، صف بندی های مذهبی را من کردن و گویا دستور دادند که همه ملت ایران را به نگاه یکسان مسئولین امر و به تعبیر ایشان ارکان نظام امر را به یک نگاه نگاه بکنند و تفاوت ها را بردارند. و این واقعا بسیار ارزشمند بود این کلمات برای همه مردم عزیز ایران، مردم آزاده، مردم دوراندیش، مردم دوراندیش ایران، مسئولین امر. همه چیز بسیار جالبی بود و خصوصا برای اهل سنت، برای اقوام، اقلیت‌های قومی یا مذهبی، برای همه بسیار مایه خوشحال کننده بود. این اکاس وسیعی داشت. اما روزنامه های تهران اکثرا زدن این نامه مقام معظم رهبری را و رسانه های داخلی و خارجی به تحلیل فرداختن و این چیزی بسیار جالبی بود. گرچه در قانون اساسی هم همین مطلب رهبر معظم انقلاب از شریعت استناد کردن که در دین اسلام تفاوت نیست بین اقوام و مذاهب و هم قانون تفاوت قائل نشده، قانون همه ایرانیان یکسان دیده است و برابر دیده. ولی بسیاری بودن که بسیاری با اعمال سلیقه و گریز از قانون سلیقه‌ای عمل می کردن و بسیاری را وقتی ما می گفتیم می گفتن که ما تحت فشاریم، بر ما فشاره، ما نمی توانیم، فشار بر ما است. و رهبر معظم انقلاب با این فرمان به قانون گریزی، اعمال سلیقه و هر نوع تبعیض به تعبیر ایشان پایان دادند. دیگر کسی نمیتونه در ایران اسلامی فشار بیاورد بر مسئولین و هیچ مسئول نمیتونه تحت فشار قرار بگیره. چرا؟ مستند فرمان رهبره، مستند معارف دینیه به تعبیر ایشان، مستند قانون اساسیه، مستند فرمان شخص اول این مملکت هست. هر باید این فرمانا با یک لوح درست بکنن و هر مدیر کل و هر مسئول و همه کسانی که ارکان نظامن باید این بالا هر کسی با فشاری بکنه که آقایی از فلان فامیل فلان مذهب باید اون نشان بدن که فرمان رهبره. دیگر با این فرمان نه مسئولان برای مسئولان لشکری و نه برای مسئولان کشوری عذر وجود داره و نه کسی میتونه بر سر اونها پافشاری بکنه. و این دستور مقام معظم رهبریه و به حق ایشان به این دغدغه خاتمه دادند، به این نگرانی یه فرزندان خود، فرزندان ایران اسلامی خاتمه دادند که تبعیض و نابرابری نه، بلکه برابری باشه و اخوات و این واقعا یک فرمان تاریخی بود. تمام فقر و فرهنگی باشه یا تمام فقر مادی و بدبختی خصوصا در حاشیه کشور، همه برمیگرده به تبعیض. تبعیض در هر ملتی باشه، اون ملت فقیر میشه، اون ملت تنگ دست میشه و اون ملت بی سواد برمیآید و از لحاظ فرهنگی افت میکنه. لذا ایشان با این فرمان خاتمه دادن به فقرهای مادی و فقرهای فرهنگی و لذا این تبعیض یک مریضی خطرناک و یک بدبختی بسیار سنگینی است که در ابعاد گوناگون خود را نشان میده و ظاهر میشود. و لذا معتقدم که با این فرمان فقر هم از بین میره و تندستی هم از بین میره، اختلاف از بین میره، همبستگی ملی و وحدت ملی با این فرمان حاصل میشه. از هر کنفرانس و از هر جلسه و از هر شعار مؤثر ترین چیز اجرای عدالت هست و اجرای برابری و اجرای قانون هست. دیگه با این فرمان، بعد از این فرمان قانون انشاءالله کاملا اجرا میشه. این بند است که در برابره، در راستای برابری هست و جا داره که ما تشکر کنیم از رهبر معظم انقلاب، برایشون دعای خیر کنیم که این فرمان صادر کردن و واقعا زبان تشکر نداره. و فیام من به همه ارکان نظام و به همه مسئولان امر آنه که رهبر چیز مخفی نگذاشته، با صراحت رهبر صحبت کردن. هیچ کسی نمیتوانه روی این پیام انگشت بگذاره که اینجایش خفا داره، انجایش پوشیدگی داره. ولحظه این فرمان واضح میکنه تکلیف همه ارکان نظام، همه مسئولین امر، خواه نظامی باشن، خواه سیاسی باشن، خواه قضایی باشن، و همه و همه باید ملت یکسان ببینن و تفاوت قائل نباشن. و همین دستور شریعت و همین دستور قانون و همه ایرانی هستیم، همه ما دارای یک وطن و یک آب و خاکیم و همه ما هم اخوت اسلامی و هم برادری وطنی داریم و اینها ایجاب میکنه که مسئولین امر در این راستہ جدی باشن و مصمم باشن و تفاوت قائل نباشن. اگر قانون قبول داریم که همه الحمدلله قبول دارن، اگر ما مقام معظم رهبری را قبول داریم و احساس میکنیم که از فرمان ایشان سرپیچی نکنیم که الحمدلله ما قبول دارم و هیچ کسی سرپیچی نمیکنه مگر اینکه خودش مریض باشه و خودش مشکلی داشته باشه. و واقعا جا داره که بنده یاد کنم از سخنان ریاست محترم جمهور در این هفته گذشته که فرمودن هم همینه که اهل سنت سربازی اقوام، مذاهب سربازی خدمت میکنن، مالیات هم میدن، توی جنگ ها و دفاع هستن، دفاع مقدس هم شرکت داشتن و توی تمام مسائل کشور هستن و چرا ما نسبت به اینها تبعیض قائل باشیم؟ ایشون هم همین بود که کسانی که فکر تبعیض دارن اونها را سرزنش میدادن که نباید ما تبعیض قائل باشیم. واقعا ما که سربازی خدمت میکنیم فرزندان ما، حقشونه که در کادرهای نیروهای مسلح در بیاویند و انجا خدمت کنم برای وطنشون و از امنیت کشور، از نظم کشور، از تمامیت ارضی کشور بتوانند دفاع بکنند و رسمی باشند. ولی از این حق مسلم و قانونی هست که انشاءالله این اجرا خواهد شد. در رابطه با مظلومان میانمار هم که واقعا روز عید صحبت مفصلی شد که در میانمار دولت بودایی میانمار بر مسلمانان ظلم بزرگی را روا داشته و ارتش میانمار مسلمان قتل عام میکنه، مسلمانان مظلوم بی دفاع را قتل عام میکنه و این جنایت علیه بشریت هست. این نسل کشیه که انجام میده، 3,000 نفر در 3 روز کشتن، دنیا هم تکان خورده و امروز بعد از نماز جمعه راه پیمایی هست و همه مسلمان هم باید حکومت میانمار را ملامت کنن و مسلمانان باید بشتابند به حمایت از مظلومان میانمار. ظلم بزرگی است، جنایتی است که یک دولت ملتش را به خاطر تفاوت دینی، به خاطر اعتقاد قتل عام بکنه و بکشه. لذا باید جلوی حکومت میانمار گرفته بشه، مسلمانان حکومت دولت میانمار را باید تحریم بکنن و نمایندگی هایشون را از آنجا بیرون بکنن و نمایندگی میانمار را ببندن و باید علیه میانمار مسلمان ها سفارایی بکنن و میانمار باید از این جنایت دست بکشه. سازمان ملل، شورای امنیت، حقوق بشر، همه اینها باید علیه میانمار اقدام وسیعی بکنن. اگر ما با ناامنی مخالفیم، اگر با جنایت مخالفیم، اگر با ظلم مخالفیم، باید همه در مقابل میانماری ها دولت میانمار باید قیام بکنن و باید دستی داده بشه به این دولت جنایتکار و سران جنایتکار میانمار تا برای دیگران، برای جنایتکاران و ظالمان جای دیگر عبرتی باشد. و الله تعالی همه مهارا به صراط مستقیم هدایت بکنه و الله تعالی به داد این مظلومان برسه و مشکلات حل بکنه.